أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحثی که آغاز کرده بودیم در باب حجیت خبر الواحد فی الاخبار الحدثی، عرض کردیم که خبر یا اخبار به دو قسم تقسیم می شود. الاول الاخبار الحسی او الاخبار عن حسن، الثانی الاخبار الحدثی او الاخبار عن حدثن. خود قسم اول که اخبار حسی یا الاخبار عن حسن باشد، خودش به سه نوع تقسیم شد. نوع اول مخبر مستقیما و مباشرتا نسبت به مخبر عن ادراک حسی دارد، خودش دیده، خودش شنیده، خودش با یکی از حواس پنجگانه درک کرده. النوع الثانی مخبر عن به خودی خود قابل ادراک حسی نیست، اما لوازم و آثار اون قابل ادراک هستند، مثل برخی از صفات از قبیل عدالت که خودش تحت ادراک حسی در نمیاد، اما دارای آثار و لوازمی است که اون آثار و لوازم می توانن مدرک حسی باشن. النوع الثالث مخبر عن نه خودش و نه آثار و لوازمش مستقیما و مباشرتا تحت ادراک حسی مخبر قرار نگرفته، اما مخبر ثقه برای این مخبر از یک امر حسی خبر داده است. این قسم اول که اخبار حسی باشد. القسم الثانی الاخبار الحدثی او الاخبار عن حدثن. تعریف کردیم، عرض کردیم که الخبر الحدثی هو الخبر المبنی على النظر والاستنباط والتحلیل والاجتهاد لسمع والمشاهده و غیرهما من الحواس مباشرتن. چیزی نیست که بگوید شنیدم یا دیدم، نه، بررسی کردم، تحلیل کردم، استنباط کردم، اجتهاد کردم و به این نتیجه رسیدم. خود این رو ما به دو نوع تقسیم کردیم. عرض کردیم نوع اول از اخبار حدثی یا خبر حدثی جایی است که مخبر عنه از اموری است که لا یوصل الیها ولا به آثارها و لوازمها الا بالحدث و النظر و الاستنباط و الاجتهاد. یعنی ذاتن داره این ویژگیه، خودش لحاظ اقتضاء ذاتی اینجور است که تحت اساسا حس در نمیاد، نه خودش و نه آثار و لوازمش. عدالت هم همینطور بود، عدالت هم اصلا خودش تحت حس ادراک مستقیم حسی در نمیاد، ولیکن آثار و لوازمش لااقل تحت ادراک حسی در میامد. اما در این بخش در اخبار حدثی، نوع اول از اخبار حدثی از این قبیله که محضر مبارکتون که نه خودش و نه آثار و لوازمش تحت ادراک حسی در نمیاد، بلکه صرفا میشود با اجتهاد و نظر و تحلیل به این نتیجه رسید و دست یافت. عرض می‌خواهدتون که مثل بسیاری از تفاصیل احکام شرعیه نسبت به ما، نسبت به ما، بله، اگر ما در زمان اهل بیت علیه السلام بودیم، در زمان ظهور اهل بیت و عصر تشریع بودیم و دسترسی مستقیم به اهل بیت داشتیم، خب میتونستیم این احکام رو مستقیما از اونها تلقی بکنیم و دریافت بکنیم. لانه که الان و در زمان ما این امر برای ما کل مستحیل هست که بخواهیم مستقیما و مباشرتا از اونها مطلبی رو به دست بیاریم. این در حال کل مستحیل لقائلا ان یقول که اگر کسی تشرف پیدا بکند محضر صاحب زمان یا طرقی این چنینی، خب اینا دیگه استثناءاتی است، حالا اصلا کاری نداریم که میشود نمیشود، اینها رو اصلا کاری نداریم، علی فرض که همه اون
موانع هم برطرف بشه و اشکالات هم پاسخ بدیم. به هر حال یه استثناء، چیزی نیست که بخوایم بگیم حالت عام باشه. به هر تقدیر محضر مبارکتون که ما که دسترسی به لوح محفوظ نداریم، ما که الان در زمان حاضر دسترسی مباشر به رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیه السلام نداریم، علم غیب که نداریم بتوانیم از عالم غیب خبر بدهیم، ما اینو همین ادله و شواهد و مدارک و بعد طبق اینها با اجتهاد و استنباط و رأی و نظر به نتیجه برسیم که به هر حال حکم الهی چیست. به هر حال این میشه نوع اول از اخبار حدسی که نه خودش و نه آثار و لوازمش اساساً تحت حواس در نمیاد، بلکه فقط از طریق اجتهاد میشه به اونها رسید. النوع الثانی این گونه نبود که اقتضاء ذاتی آنها عدم وصول به خودشان یا آثار و لوازمشان باشد، یعنی مخبرون عنه خودش یا آثار و لوازمش از امور حسی هستند، یعنی از اموری که اینها قابل درک بالحواس ظاهره هستند، الا انه که مخبر رفته است با حدس و ظن و تحلیل و اجتهاد و استنباط این مفاد رو استفاده کرده. یعنی میشد رفت بپرسیم مثلا و بفهمیم که مطلب چیه، اما شخص با عدس و گمان این کار رو کرده. تو مستحضر هستید که این نوع هم خیلی رایجه دیگه، افراد چیزی میبینن، یه صحنه‌ای میبینن، یه مطلبی مثلا حالا برخورد میکنن، یه چیزی به گوششون میخوره، یا افراد بر اساس حدس و گمان شروع میکنن بافتن میبافن دیگه، بعد یه گایقادی ماجرای کاملی رو از صفر تا صد میبینید که بافته، اساسی ندارد، اصلی ندارد، و این اصل خودتون که تمام رو بافته است و از مصدرتون که سرهم کرده. به هر تقدیر محضر مبارکتون که خب اینطوره. مثال هم زدیم، گفتیم که فرض کنید مثل موت زید، موت زید شخص میگد که مات زیدون، از اون میپرسیم که آیا شما بالای سرش بودی دیدی که مرد؟ اون میگد نه، من خودم ندیدم که زید بمیرد، لحظات آخر با زید نبودم، اینطور نیست که جلو رفته باشم و دیده باشم که زید مرد، به همون روش قدیمی ها آینه جلوی بینی اون گرفته باشم که ببینم که بخاری روی آینه شکل نمیگیره، یا مثلا پزشک رو ببینم که آمد معاینه کرد و گواهی فوت صادر کرد و چیزهای از این قبیل. من اینها رو ندیدم، ولیکن شواهدی دیدم، یک این که زید مثلا سن بسیار بالایی بود، دو این که اتفاقا این ایام به شدت بیمار و بدحال بود، سه این که امروز که از درب منزلشون عبور میکردم دیدم پارچه سیاهی آویزان کردن، صدای گریه و شیون از خانه بلند شده بود، محضر مبارکتون که، و چیزهای از این قبیل، عشق میریختن، ناراحتی میکردن. نه دیگه علی القاعده زید مرده، چون دیگه بهترین کاندیدا برای مرگ هم توی خونه همین زید بوده است. از محضر مبارکتون که خب البته مستحضر هستید که حالا این نمیتونه اشتباه کرده باشه. چرا؟ میتونه اشتباه کرده باشه، اتفاقا همون زید بیماری که در بستر بیماری هست نمرده باشه، مثلا پسر او تصادف کرده و مرده، پسر جوان سر حال او تصادف کرده و مرده، و زید کماکان در بستر بیماری آخوناله میکنه اما زنده است، دقت میکنید، لکن پسر او از دنیا رفته، لذا این دلیل نمیشه. خب بله، و بقیه شواهد هم دیگه توجیه میشه، پاچه سیاه نصب کردن چون پسرشون از دنیا رفته، گریه و شیون میکنن چون پسرشون از دنیا رفته، ها کذا، دقیقا به سایر نشانه ها همه ناظر میشه به پسر، نه به اون پدری که از دنیا رفته است. به هر حال الله بسیار عرض کنم، بسیار از شایعاتی که در زمان ما پخش میشه از همین قبیل هست که امور از امور حسی به نحو حدسی خبر میدهند، از امور حسی به نحو حدسی خبر میدن و این سر زبان ها میفته و از محضرتون که شایع میشود. بگذاریم، به هر حال این استش که پس در این نوع النوع الثانی من القسم الثانی خود اون امر به خودی خود اقتضای این رو دارد که تحت حواس خمسه ظاهره قرار بگیرد، یعنی یا خودش و یا آثار و لوازمش، الا انه که شخصی بر اساس اجتهاد و استنباط و تحلیل و نظر و رأی در اینجا اظهار نظر می کند. خب این هم یک مطلب. برخی از این اقسام رو برخی از اقسام دیگر برگردوندیم، مثل النوع الثالث من القسم الاول رو عرض کردیم، در بعضی حالات به نوع الاول رجوع می کند. در اینجا هم یه نکته عرض بکنیم. ببینید یکی از مصادیق اتم و اکمل برای همین نوع اول از اخبار حدسی فتوای فقها و مجتهدین است. اینکه فقیهی فتوا میدهد که به طور مثال التعرب بعد الهجرت حرام. خب این التعرب بعد الهجرت حرامون طبعا چون بر اساس رأی و نظر و اجتهاد مطرح شده است، یک اخبار حدسی به شمار می رود، اخبار حدسی از نوع اول. حالا اگر شخصی آمد از همین فتوا خبر داد، یعنی شما میگید آقا فتوای فلان مرجع تقلید چیست، او به شما خبر داد، میگه فلان مرجع تقلید چنین فتوایی دارد، اخبار این شخص که دارد فتوای اون مرجع تقلید رو بیان میکند، اخبار این میشه اخبار حسی، این دارد اخبار حسی میکنه. گرچه مخبرون عنه بالمعال یک امر حدسیه چون دارد از یک فتوا خبر میده، لکن الان فعلا این شخص مخبر مخبر حسی هستش. فرضا شما درباره این همون ویژگی‌هایی که در باب مخبر حسی دارید و اینجا باید لحاظ کنید، آیا ثقه هست، آیا مورد وثوق هست، آیا میشد به خبر رو اعتماد کرد یا اعتماد نکرد، که حالا این مثالی که عرض کردیم که دیگه سر درد دل انسان رو باز میکنند که افراد به هر حال میگن ما دفاتر آقایان زنگ میزنیم، گاهی اوقات شعبه مثلا قم، شعبه تهران فلان اصلا مختلف جواب میدن، یا اگر در تهران دو تا سه تا مثلا شعبه از دفتر فلان مرجز هر کدوم یک جور جواب میدن. سابقا ما افراد تخته میکردیم، میگفتیم خب شما بلد نیستید، مثلا فنی نیستید، حالا عوام مردم هم دیگه یه رشته تخصص دارد دیگه، تو این کار تخصص ندارید، موضوع رو درست طرح نمیکنی، لذا هر بار یه جور موضوع رو میگی با یه قیودی حکم مختلف میگیری، لیکن بعدا خودمون مبتلا شدیم در همون مسائل، یعنی گفتیم بذارید حالا ما میپرسیم الان دیگه مشکل حل میشه، بعدیم نه حق دارن، یعنی موضوع با دقت با قیود و شرایطش برای یه نفر بیان میشه یه جور جواب میده، برای یه نفر یه جور دیگه جواب میده، گاهی اوقات رساله یه جور گفته، گاهی خب رساله اینجور گفته نگاه میکنه. من آقایی بود که دیگه ایشون اصلا با عنوان آیت الله و فقیه و اینها شناخته میشد، یعنی شد که اصلا اصل کاری بود دیگه در مقام بیان فتاوای فلان مرجع تقلید. ترس مخاطبم که یه وقتی من ایشون دیدم گفتم آقای فلانی همچین فتوایی داره، گفت اصلا اینطور نیست، فتواش این است چون فلان از این فرد آوردم رساله شو نشون دادم، اینجا اینطوری میگه، نگاهی کرد جا خورد، عجب رساله عادی نه، حالا منهاج الصالحین میگم هر مثلا تو که جا خود کو عجب، پس نه پس فتواش این نیست، اینه که دست درد نکنه. خب اینو خودم دیدم از وقتی که خواستم تو چی میگی اینا، یعنی اینه، یعنی کسی که دیگه اصل کاری بود تو اون بیت و تو اون دفتر، محضر مبارکتون که، و ایشون اینطور، البته یکی از مراجعی که از دنیا رفته است دارم اشاره میکنم، از مراجع سابق و که از دنیا رفته، کسی که در اون دفتر ایشون و در بیت ایشون شخصیت اصلی بود و به عنوان اصلا یک آیت الله و فقیه شناخته میشد و خودش صاحب لحیه بود، اما در این حال بخواب تمام گفتن استفتاءات و ایشون در واقع استفتاءات مشکل رو ایشون پاسخ میده، در این حال ما باش گفتیم مدتی باش گفتگو کردیم و مطلقا زیر بار نرم، آخر هم گفتم آقا اصلا این منهاج الصالحین این آقا رو شما دارید، گفت بله، گفتم بیار آورد از یه حرفا، گفتم به این عبارت نگاه کرد، بنده خدا یک سکته ناقصه عرض محضرتون که حالا به هر تقدیر ما میگم اینجور، حالا اینم یک محل بحث است دیگه، حالا واقعا این مسئله بار چه جورن، علافرض که حالا انشاءالله تعالی مورد وسوق هستن دیگه، این مسئله بوهای تو دفاتر رو این طرف اون طرف از حرفا مورد وسوق هن و قابل اعتماد هستن، اخبار اونها اخبار حسی به حساب میاد، خبر عن حسن به شمار میاد، گرچه بالمعال مخبرون عن یک امر حدسی باشد مانعی ندارد. خب به هر حال این هم گفتیم که تذکری از این باب داده باشیم. خب سخن در چیست؟ سخن در این است که اگر در این دو شقی که برای خبر حدسی گفتیم ببینیم آیا می توانیم حجیت را همچنان که برای خبر واحد در حسیات مطرح کردیم در اینجا هم مطرح بکنیم، یعنی بگوییم که محضر مبارکتون که همچنان که خبر الواحد ثقه فی الحسیات فی السمعیات منقولات مشاهدات در اون زمینه ها حجت است، آیا می توانیم بگیم خبر الواحد فی الحدسیات حجت ایضا ام لا؟ در شق اول در حقیقت ما داریم از قول اهل خبره سخن میگیم. اگر در شق اول که شخصی بر اساس نظر، تحلیل، استنباط و اجتهاد نظر میدهد، اگر واقعا اهلیت و صلاحیت برای این امر رو داشته باشه، یعنی حقا صلاحیت برای اجتهاد و استنباط و تحلیل و رأی و نظر رو داشته باشد، این اصطلاحا از اهل خبره به شمار می رود. این میگن از خبرگان است، خبره در این مسئله هستش. بعد اگر شد از اهل خبره، عموما اینطور گفته می شود که قول اهل خبره بر غیر خبرگان حجت است، از باب قول اهل خبره، یعنی خودش یه عنوانون برأسه، عنوانون برأسه، یعنی قول اهل خبره یه عنوانیست مجزا. اینجا اصلا ما کاری به ادله حجیت خبر واحد ثقه نداریم، خود قول و رأی و نظر اهل خبره به ما و قول اهل خبره این دارای حجیت است، آیان به این اخذ کردن و در موارد متعددی طبق این مطلب فتوا دادن در فقه در جای مختلف که بر اساس قول اهل خبره انسان میتواند که به هر حال حکم رو مترتب بکند بر موضوع، یعنی تحقق موضوع بر قول اهل خبره. عرض می‌کردم که بر اساس قول تحقق موضوع بر اساس قول اهل خبره ثابت باشد و حکم هم بر او چی مترتب بشود. از همین باب است تقلید عامی از مجتهد و فقیه، که ما عامی ها چطور از مجتهدین و فقها تقلید میکنیم، جهتش همینه، جهت ما اهل خبره هستن، ما خبرویتی نداریم، اطلاعی نداریم، اونها از منظرتون که خبرویت دارن در این مسئله استنباط بکنن، مسائل رو در اختیار ما میگذارن. دقت کنم چه عرض میکنم. خب این مطلبی هستش. در اینجا اصلا ما کاری به ادله حجت خبر واحد ثقه نداریم، مثلا اجنبی از محل بحث هست. خب پس قول اهل خبره در صورتی که حقیقتا اهل خبره باشند بر غیر اهل خبره و بر عوام در اون رشته خاص و در اون زمینه خاص، این رو عموما گفته می شود که حجت است و در اینجا شکی وجود نداره. از همین باب است عرض کردیم تقلید عوام از فقها و مجتهدین. انما الکلام در حجیت قول اهل خبره برای اهل خبره است، که آیا قول اهل خبره برای اهل خبره هم حجت است؟ به بیان دیگر و با تطبیق بر مثال، آیا فتوای یک فقیه برای فقیه دیگر حجیت دارد؟ فتوای یک مجتهد و رأی و نظر اجتهادی یک مجتهد برای یک مجتهد دیگر حجت است؟ و اگر این مجتهد بر اساس استنباط و اجتهاد گفت هذا حرامون، مجتهد دیگر موظف است از او تقلید کند در این مسئله، یا اینکه حتی اگر موظف هم نباشد میتواند تقلید بکنه، یا حق این کار رو نداره؟ مستحضر هستید که طبق نظر مشهور قول اهل خبره بر اهل خبره حجت نیست، نظر مشهور اینطور هستش. فلذا گفته می شود در همین بحث اجتهاد و تقلید گفته می شود که تقلید بر مجتهد حرام است و یک فقیه و مجتهد حق ندارد در مسائل خودش از فقیه و مجتهد دیگر تقلید بکند. چرا؟ چون قول او بر این حجیتی ندارد. حجیت ندارد یعنی علالاقل منجزیت و معذریت ندارد. او نمیتواند بر اساس اینکه فقیه دیگری فتوایی داده است
در پیشگاه خدا احتجاج بکند، احتجاج العبده علی المولا، و بگوید خدایا اگر من این گونه عمل کردم به این دلیل بود که فقیه دیگری چنین فتوایی داشت. به او گفته می شود که تو خودت فقیه بودی و حق نداشتی که از قول دیگری تقلید بکنی. خب پس تا اینجای کار تقریبا معلوم است، تا اینجای کار معلومه. اون قسمت اولش که حجیت قول اهل خبره بر غیر اهل خبره باشد تقریبا اتفاق نظر وجود دارد. در قسمت دومش که قول اهل خبره بر اهل خبره حجت نباشد، این هم نظر مشهور است. حالا اگر نگیم اتفاق کل فلکل، لااقل نظر مشهور همینه که قول اهل خبره بر اهل خبره حجت نیست. لکن سؤالی که قابل طرح است این است، اگر ما قول یک فقیه را برای فقیه دیگر نه از باب قول اهل خبره برای اهل خبره بلکه از باب خبر الواحد در نظر بگیریم، آیا باز هم فاقد حجیته؟ یا اگر عنوان تغییر کرد، یعنی عنوان از قول اهل خبره به خبر الواحد تغییر کرد، آیا حکم هم تغییر میکنه؟ و در اینجا عرض خدمتتون که میشود بگیم که جایزه و مانعی نداره. به این بیان که بگیم که آقا در اینجا خبر الواحد است، لکن خبر الواحد نه در حسیات بلکه خبر الواحد در حدسیات، یعنی ادعا کنیم که اگر ما قائل شدیم به حجیت خبر واحد، این حجیت به نحو تلق است، یعنی خبر الواحد مطلقا حجت است و اختصاصی به حسیات ندارد. خبر الواحد الثقه حجتون فلحسیات والحدسیات معن. در نتیجه فتوای این مجتهد برای مجتهد دیگر نه از باب قول اهل خبره بلکه از باب خبر الواحد حجت باشد، از این باب که یک شخص ثقه‌ای دارد خبر میدهد حکم الله این است. حالا این که حکم الله این است، یک وقت است که اون میتونه بگه سمعت و الامام الصادق علیه السلام یقول هکذا، یک وقت است این است که میگد من با اجتهاد به این نتیجه رسیدم. برای اینکه استیحاش و استبعاد از ذهن شما دور بشوند، برای تقریب به ذهن این نکته را عرض بکنم. شما چطور در بحث اجماع این رو دارید که گفته میشود برخی از اجماعاتی که ادعا میشود از این قبیله، یعنی فقیهی میرود مسئله رو استخراج میکنه، حکم مسئله رو استخراج میکنه و پس از استخراج حکم مسئله اون میبیند که امکان ندارد ما به رأی غیر از این بتوانیم برسیم، پس قطعا رأی المعصومم همینه، یعنی از این باب پیش میره، امکان ندارد معصوم علیه السلام غیر از این رأی داشته باشه، از این محاله، محال است که معصوم غیر از این رأی داشته باشه، لذا ادعای اجماع میکنه. البته نباید این کارو بکنه ولی خب میکنه، حالا احیانا اینطور بوده دیگه ها، یعنی به چنان قطع و یقینی میرسد، به چنان قطع و یقینی میرسد که لا شک ولا شبهه در این که رأی معصوم این است. شما چطور مثلا دیدید در برخی از کتاب ها، مثلا در کفایه، در جاهای دیگه احیانا مؤلف مدعی میشود اگر کسی عقل داشته باشد، فقط عقل، هیچ بیش از این نمیخواد، فقط عقل داشته باشه، یعنی دیوانه نباشد، مجنون نباشد، باید نظرش همین باشه. و در نتیجه چی میشه؟ لازمه چی میشه اگر شما مفهوم گیری کنید از این عبارت؟ یعنی اگر کسی به نظری غیر از این برسه، اقل اقلش دیوانه است. حالا موارد دیگه هم میشه برای ذکر کرد که یک انسان مثلا مغرض، از محضر مبارکتون که منحرف، زال، مزلیست که میخواد در مقابل بدیهیات بیسته، حالا اونا مسائل دیگه، اما اقل اقلش حمله بر صحتش دیگه دیوانه است. این دیگه حمله بر صحته، یعنی ما خیلی بخوایم نگاه مثبتی به داشته باشیم بعد بگیم این شخص دیوانه ای هستش. خب حالا میخوام بگم یعنی چطور میشد انسان به همچین یقینی میرسه آن که دیگه مخالف رأی خودش رو مجانین و دیوانگان میدانند. در اینجا هم همینطور، احیانا فقیهی در یک مسئله نسبت به حکم اون مسئله به چنان قطع و یقینی میرسد که میگد محال است معصوم علیه السلام خلاف این رو بگه. بعضی ها دیگه ترقی هم میکنن یا بگیم افراط هم میکنن، میگن اگر کسی باشد که خلاف این رأی داشته باشه اصلا معصوم نیست، من اصلا اون رو به امامت قبول ندارم دیگه، خیلی افراط میکنن در مسئله. حالا گاهی انسان اینطور میشه دیگه، میشه یه حجره نشسته پیش خودش مطالعه میکنه و بعد آخرالامر به نتایجی میرسد و اینها و اینطور قائل میشم. به هر تقدیر میخوام اینو برای تقریب به ذهن عرض کردم، خب کسی میخواهد اخبار بکند از قول معصوم، میگیم آه تو خودت بودی اونجا شنیدی که امام صادق علیه السلام اینطور بفرماین؟ میگه نه من خودم اونجا نبودم، بلکه اجتهاد کردم، با اجتهاد به این رأی رسیدم و دیگه مطمئنم قول معصوم این است. شما هم به قول او اطمینان دارید، به اجتهاد او اطمینان دارید. دقت میکنید چه عرض کنم؟ با خبر او، تعامل شما با خبر او این است که او دارد از واقع خبر میداد، لکن حسن نه، حدسن دارد از واقع خبر میداد. در این حالت ما بگوییم که حجیت خبر واحد ثقه تلق است و مطلق است، هم شامل خبر واحد ثقه در حسیات می شود، هم شامل خبر واحد ثقه در حدسیات، و علا وجه سوا و علا حد سوا هر دوی اینها حجت هستند. عنایت بفرمایید در اینجا دیگه ما کاری نداریم که اون مستمع خبر و اون کسی که خبر براش نقل شده است این خودش عامی باشد یا فقیه باشد، دیگه این اهمیتی نداره. اگر عامی باشد البته از باب قول اهل خبره براش حجته، اما حتی اگر این رو هم ما قبول نکنیم می توانیم بگیم چه عامی باشد چه فقیه باشد، رأی فقیه دیگر از باب حجیت خبر واحد ثقه برای او حجت است. عرض من واضحه؟ پس در عامی از دو جهت این قول فقیه براش حجته، یکی از باب قول اهل خبره و دیگری از باب خبر واحد ثقه در حدسیات که بگیم اینم حجت هستش. خب و برای فقیه البته اگر از باب قول اهل خبره قبول نکنیم لااقل از باب حجیت خبر واحد ثقه لکن در حدسیات. پس تمام کلام این هست که ما در نوع اول یا بفرمایید شق اول از قسم ثانی از حدسیات اینجا به این شکل قائل بشیم، مطلب رو فراموش نکنیم. پس نوع اول از حدسیات از باب قول اهل خبره بر عوام حجت است، این رو درش بحث نداریم. میخواستیم ببینیم آیا بر اهل خبره هم حجت هست یا نه، گفتیم آیا اگر بتوانیم از باب خبر واحد ثقه پیش برویم و بگیم ادله حجیت خبر واحد ثقه شامل این مورد هم میشود، این میشه حجت. مطلبی شما دارید؟
این مشهور که عمدتا میگن که نمیشه مثلا عقص کرد، اینا چرا دو دسته مثلا نکرد؟ مثلا اشاره نکردن که مثلا از قول مثلا از جهت خبر واحد اگر بگیریم مشکل پیش نمیاد، اگر ارجاع به مثلا شخص فقیه بگیریم مشکل پیش نمیاد، یعنی هیچ کدوم از علمای مشهور اینا اشاره نکردن؟
خب دلیلش قبول ندارن، ما هم قبول نداریم، طرح مسئله کردیم اما قبول که نداریم،
یعنی اشاره‌ای هم نکردن.
خب حاجا این بحثا رو ورود نکردن متاسفانه، به تفصیل به تنقیح بحث نکردن، خیلی مشکل از لابلای کلماتشون استخراج میشه. در فقه ما چرخیدیم اینها رو استخراج کردیم و به دست آوردیم. خب پس سوالی که در باب شق اول ما داریم این هست و به این بیانی که عرض کردیم. خب درباره شق دوم چطور؟ شق دوم اون امری بود که به خودی خود حسیه، حالا یا خودش یا لوازمش، لکن شخصی نمی‌رود حسی این مطلب رو به دست بیاره، بلکه چیکار میکنه؟ بلکه شروع میکنه در همین مسئله حسی تفلسف کردن، اجتهاد و استنباط و اینها. شما مستحضر هستید در رنسانس یا رنسانس در زمانی که در غرب رخ داد در 400 سال قبل، خب اینها آرام آرام فلسفه به همون مفهوم یونانی خودشو شروع کردن کنار گذاشتن و به سمت ساینس یا همون علم تجربی پیش رفتن. مستحضرید این مسائل. و اینجا قصه هایی وجود دارد دیگه، حالا برای اینکه تبریر بکنن و توجیه بکنن، از جمله این مثلا این قصه ها شاید ساختگی باشد اما مطرح میکنن، میگن که یه روزی چند تا از کشیش ها از این جهت که اینها انتصابی به همون روش های مدرسی و اسکولاستیک داشتن، یعنی از منظرتون همون روش های قدیمی که در دروس وجود داشت، اینها چون بفهم منصوب به اون روش ها بودن، حالا کشیش رو مثال میزن دیگه، چون مراکز علمی همین مراکز کشیشی بود دیگه، خارج از کلیسا که اصلا درس و بحث و علمی وجود نداشت. بگذاریم، میگن که بعد چند تا کشیش وایساده بودن، یه اسبی هم در مقابلشون بود و این کشیش ها داشتن با هم دیگه بحث میکردن که اسب چند تا دندان دارن، یکی میگفت این مقداره، کسی میگفت اون مقداره، یکی میگفت نه امکان نداره اصلا حداقل این مقدار هست، بحث میکردن. بعد یک نوجوانی از اونجا عبور میکرد، دید اینا دارن بحث میکنن، رفت دهان اسب رو باز کرد، دندانهای اسب رو شمرد، گفت تعدادش اینقدر، اینقدر بحث نکنید. دقیقا من چی از کنم؟ یعنی یه امر حسیه، شما در یه امر حسی دارید از روش اجتهادی استفاده میکنید، این جواب نمیده. هر علمی برای خودش یک روش تحقیقی دارن. مثال دیگری عرض میکنیم، به طور مثال ابن سینا در باب کیمیا معتقد است به استحاله، این که بشود فلزی را به طلا تبدیل کرد، مس را به طلا تبدیل کرد. چرا؟ از باب براهین فلسفی پیش میره، میگه این انقلاب در ذات لازم میاد، انقلاب در ذات، او ذاتن مس است، آن فلز ذاتن مس است و طلا یک ذات دیگری است، اگر بخواهد مس به طلا تبدیل بشه این انقلاب در ذات لازم میاد و لذا مستحیله. خب یعنی از روش تعقلی در یک امر تجربی استفاده میکنه، این به لحاظ روش شناسی غلطه، به لحاظ روش شناسی غلطه و اتفاقا به لحاظ علمی هم غلط از آب در آمد. یعنی در عصر حاضر توانستن این کار رو بکنن، یعنی مس را به طلا تبدیل کنن، البته مقدار زیادی مس باید مصرف بشه، مقادیر بسیار اندکی طلا تولید میشه، اون هم با یک فناوری بسیار بسیار پیشرفته و پرهزینه، اینقدر هزینش بالاست که من مثلا هزینه چقدر مثلا کیلو طلا رو صرف کنن تا یک مثلا درصد اندکی از گرم مثلا طلا حاصل بشه، نمی صرفه، یعنی عملی است که صرفه اقتصادی نداره، ولی شد، از باب ما کردیم و شد، این هم شد، عرض مستدون که رخ داد. یعنی روش ابن سینا بحثش خیلی بحث جالبی است، لکن روش درستی نیست، اون روش تعقلیه، شما در امر تجربه میخواید استفاده کنید. باز مثال دیگر بزنم، در زمان قاجاریه که تازه عکاسی مطرح شد و این دوربین های عکاسی آمده بود، ما رساله فلسفیه داریم از یکی از اعلام فلاسفه اون زمان که ایشون رساله فلسفیه نوشتن در باب استحاله عکس برداری، با براهین فلسفی اثبات میکنه عکس و عکس برداری محاله، نمیشه، اصلا نمیشه، محاله. ما داشتیم بعضی که اینو حرام میدونستن، اینو حرام میدونستن، اون بحث دیگه، بحث فقهیه، لکه این فیلسوفی که براهین فلسفی اقامه میکنه برای استحاله عکس برداری، اصلا محاله. آقا یعنی شه یه عکس بگیریم ببینی که محال نیست، دقیقا فهمی چه ارز کنم؟ این غلط اینجاست، اشتباه اینجاست که شما از یک روشی مربوط به دانش دیگری در یک عرصه دیگری و در یک حوزه معرفتی دیگری استفاده بکنید. خب اینجا دقیقا همین اتفاق میفته در شق دوم از اخبار حدسی، اون امر به خودی خود یک امر حسیه، خودش یا لوازم و آثارش حسیه، الا انه که شما اون رو میذارید کنار، از روش حدسی میخواید پیش بروید. خب اما این که درست در میاد و اما این که غلط از آب در میاد. خب در شق دوم هم این سوال مطرح است که آیا به هر حال، حالا ما اصلا کار نداریم بحث روش شناسی رو بذارید کنار، با همون ادله سنتی خودمون، آیا این شق دوم درسته یا نه؟ من میخوام اخبار بکنم از موت زید، به جای اینکه حسن موت زید را یا لوازم و آثارش را درک بکنم، مثلا لوازم و آثارش چیه؟ اینکه ببینم دارن ارثیه او رو تقسیم میکنن به طور مثال، مثلا یا چیزهای از این قبیل، لوازم و آثار موت زید باشد، یا همسر او بدون اینکه طلاق گرفته باشه مثلا ازدواج کرد مثلا، یا چیزهای از این قبیل، لوازم و آثاری است که بر موت زید مترتب می شود و هاکذا. دقت می فرمایید؟ نه، بدون اینکه از این روش برم، بخوام با روش حدسی و با اجتهاد و استنباط پیش بروم. این هم سوالی است که در باب شق دوم و نوع دوم از اخبار حدسی مطرح است. حق این است که اخبار حدسی چه شق و نوع اول و چه شق و نوع دوم به هیچ وجه مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. اساساً ادله حجیت خبر واحد از چنین حالتی انصراف دارند و شامل چنین چیزی نمیشوند. ادله حجیت خبر واحد ربطی به اخبار عن حدث ندارند، یعنی نسبت به اخبار عن حدث علی الاقل ساکتند، سکوت دارند، اصلا متعرض اون نیستند، کاری به اون ندارند و ربطی به اون ندارند. فلذا ما نمیتوانیم از ادله حجیت خبر واحد ثقه در باب حدسیات استفاده کنیم، و اگر این دلیل رو نداشتیم دیگه دلیل دیگری هم نداریم، دلیل دیگری هم نداریم. و گفتیم که کلما شککنا فی الحجیه الاصل عدم الحجیه، اصلی که ما تأسیس کردیم در باب حجیت الاصل عدم الحجیه الا ما خرج بالدلیل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چجا؟